از برنامه زیبایی.
تشکر. خوشبختی به شما. میخوایم موفقیت انشالله.
پیامک در افغانستان 0794-71-71-44.
پیامک در ایران 3800-226.
شنونده های خوب برنامه کاف از صبح، سلام به این بخش برنامه خوش آمدید.
دوستان، همچنان با برنامه کاف از صبح به صورت زنده در خدمت شما عزیزان هستیم. از ترس ها و هراس ها از شما سوال کردیم. دوست شنونده ما عباس حسنی از مشهد مطلب خیلی خوبی را یادآور شدن در پیامکشان و گفتن که کودک و طفل را از هر چیزی که بترسانی در بزرگسالی تسلیم و مطیع دیگران می شود. همه ما گاهی در زندگی تسلیم و مطیع دیگران بودیم، پس بیایید کودکان را نترسانیم تا نسل آینده را پردل و جرأت بسازیم. مطلب دقیق بود. درود بر شما. صبح مردم مشهد بخیر.
ترس یک چیز بسیار خطرناک است که ما نباید او را هیچ وقت عمل کنیم و نباید هیچ کس را بترسانیم، چرا که امید است و هر بار که یک صدا را میشنم و با امید است و ترس زیاد میشه. من این را میفهمم که ترس در وجود تمام انسان است، انسان ها است، اما یکشون میترسن که زیگو و آب نمیرم که غرق میشون و یکشون میترسن از اثرات بسیار میترسن و بسیار خانم های را مدیدیم که از موش میترسن. بسیار از موش های هستن که بسیار کوچه هستن و با ما نمیتونن کدام چیز کنن و یکان ترس هم که او را میکشن و ما بیشتر دیگر خون میشم از خاطر ای که او اترا میکسن.
تشکر از این طفل عزیز دوستاشانی و صحبتهای خوبی که در لحظات پایانی برنامه 8:55 دقیقه رو سپری میکنیم. زهره سعادت هاشمی روانشناس و کارشناس امروز برنامه هستن که با هم صحبتهایشان را میشنویم.
باز سلام و صبح بخیر. خوش هستم که باز هم در کنار شما قرار داریم به ادامه بحث دیروز که بحث ترس بود. اگر باید داشته باشین، ما دیروز سر تعریف ترس صحبت کردیم، امروز میخوایم انواع ترس مورد بحث قرار بدیم. خود ترس ما گفتیم که یک موضوع طبیعی است، یعنی هر انسانی ترس داره، ممکن است که از موضوعات مختلفی ترس داشته باشه، اما گاهی این ترس میتونه حالت مرضی به خود بگیره، تا حدی میتونه شود که انسان اعراض علائم فیزیکی در نظر فرد ایجاد میکنه اینقدر شدید میشه که حیات فرد به خطر میندازه یا انسان از نظر روانی زل میکنه. و اگر بخوایم که دستبندی بکنیم ترس ها، یک ترس داره به نام فوبیا یا ترس خاص، یعنی این فرد از یک چیز خاص خیلی ترس داره، مثلا از موش، مثلا از یک حیوان خاص، یک جای خاص، مثلا وقتی در کنار قرار میگیره بسیار میترسن، یک بلندی قرار میگیره بسیار زیاد میترسن، مثلا از ارتفاع میترسن. اینا خودشان میفهمن که چی از چی میترسن و حتی میفهمن که علائم و اعراض را تظاهر میکنن هم غیر واقعی اغراق‌آمیز است، بیش از حد است، شدید تپش قلب پیدا میکنه، تحرک شدید داره و حتی ممکن فرد به شاک بره، ممکن است که بیخی بیهوش شود، یعنی به تا این حد میتونه که فرد از نظر حیاتی خطر بندازه. دسته دوم به نام اگورافوبیا میشه. شاید در بین شما ها کسی باشه که میگه من متر گرفتگی دارم، یا در کشتی نمیگه من کشتی گرفتگی دارم، یعنی یا با یکان تو میگه من تیاره گرفتگی دارم، میگه که وقتی که در متر میشینم احساس میکنم که نفسم قید میشه، دل بد میشم، استفراغ میکنم، البته میبخشین دل بدی و تهوع و مدست میتن. اینا در واقع اصلا از ریشه روانی دارن، یعنی این را ما از نظر روانشناسی به اگورافوبیا دستبندی میکنیم. درسایی هست که فقط علتش تقریبا نمیدونه و او رو فکر میکنه با موتر مشکل داره، فکر میکنه با تیاره با هوای داخل از اون مشکل داره. نه، او یک ترس روانی هست که به شکل حالات فیزیکی تبارز میکنه که ممکن است خیلی افراد دوچاری باشن. و دیگر ترس از اجتماع وجود داره که فرد فکر میکنه که اگر در داخل جامعه وارد شود ممکن است افراد در برابر از او قضاوت های نادرست داشته باشند، مثلا استایل از او را به تمسخر بگیرند، مثلا طرز رفتار از او را به تمسخر بگیرند. اینا در واقع امی چیست به عنوان ترس از اجتماع است. بنابراین این فرد گوشه‌گیر میشه، داخل اجتماع نمیشه و اگر داخل اجتماع شوه حالات های فیزیکی نزش رخ میده. ممکن است مریض هم پیشتر اشاره هم کرد، ممکن است فرد به شاک برد. اینا انواع ترس است. البته کاتگوری های مختلفی وجود دارد، دانشمند های مختلف دستبندی های مختلفی کرده، اما سه کاتگوری دستبندی عمده ترین کاتگوری های ترس است که وجود داره. انشاءالله در برنامه های بعدی ما بیشتر درباره این صحبت میکنیم که کدام راهکارها وجود داره، دلایل از این ترس ها چی وجود داره و دیگه موضوعات دیگر که انشاءالله تا آخر هفته در خدمت خواب بدیم. وقت خوش برتان میخوایم. خدا نگهدار.
تشکر از خانم زهرا سادات هاشمی روانشناس و کارشناس برنامه امروز که صحبت‌های خوبی را هم داشتند. وقت مانده دوستان یک پیامک خدمت شما بخونم. زویالله سفری از اسلام قلعه گفته که تشکر و صحبتون بخیر باشد. دریور لاری باربری هستم و از مرز واردات میبرم به هرات، قندهار و کابل. ترسم از است که در جاده ها خودم یا موترم یا بارم تهدید شوم و این تجربه تلخ دارم. برای یک جنس ترس هست. درود بر شما. فردا از این میگم که ترس و هراس در کار و زندگیتان چی تأثیراتی گذاشته. تا فردا صبح کافه دیگر و سلامی دیگر. بدرود.
با اعلام ساعت 9 صبح با وقت ایران و افغانستان توجهتان را جلب میکنیم به سومین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و روز بخیر مجدد دارم حضور یکایک سروران گرانقدر. بنده حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی در گذشت سید محمد سعید حکیم را تسلیت گفتند. حضرت آیت الله العظما خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی در گذشت آیت الله حاج سید محمد سعید حکیم از مراجع تقلید در نجف اشرف را تسلیت گفتند. متن پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به این شرح است: در گذشت عالم محقق مرحوم آیت الله آقای حاج سید محمد سعید حکیم رحمت الله علیه را به حوزه عظیم الشأن نجف و مراجع تقلید و علمای بزرگوار آن و به بیت رفیع طباطبایی حکیم مخصوصاً فرزندان و بازماندگان ایشان تسلیت عرض می کنم. در پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی آمده است: ایشان از مراجع تقلید و دارای آثار با ارزش در فقه و اصول بودند و فقدان ایشان ضایعه علمی برای آن حوزه مبارک محسوب می شود. ادامه خبرها. سخنگوی طالبان می گوید طالبان به شرط پایان جنگ در دره پنجشیر با این منطقه و مبارزان رفتار مناسبی خواهد داشت. قاری یوسف احمدی از سخنگوهای طالبان شنبه شب با تایید درگیری‌ها در دره پنجشیر گفت اگر مخالفان مسلح از جنگ در دره پنجشیر دست بکشند طالبان با این منطقه و مبارزان آن مانند دیگر مردم افغانستان رفتار مناسبی خواهد داشت. عضو ارشد طالبان گفت دلیل احمد مسعود فرمانده مخالفان در پنجشیر برای رد پیشنهاد این گروه این است که وی موقعیت ویژه‌ای دریافت نکرده است، زیرا طالبان آنچه را که به مقامات بقیه ولایت‌ها داده با او هم پیشنهاد کرده است. پیش از این احمد مسعود گفته بود طالبان پیشنهاد اختصاص دو چوکی به جبهه ملی مقاومت در دولت را داده، اما ما حتی در مورد این پیشنهاد فکر نکردیم. درگیری ها بین طالبان افغانستان و نیروهای مبارز در دره پنجشیر ادامه دارد و نیروهای مخالف از پذیرش بازگشت طالبان به قدرت امتناع می‌ورزند. همزمان برخی منابع مدعی کنترل طالبان به این منطقه شدند، در حالی که روز شنبه فهیم دشتی سخنگوی مخالفان مسلح از کشته شدن نزدیک به 600 عضو گروه طالبان در ولایت پنجشیر خبر داد. طالبان به طور رسمی هیچ بیانیه‌ای در کنترل این ولایت منتشر نکرده، اما مخالفان میگویند آنها حمله طالبان را در ارتفاعات دربند در مرز بین ولایت کاپیسا و پنجشیر دفع کردند. سخنگوی جبهه مخالفان طالبان میگوید طالبان به ارتفاعات دربند در مرز بین ولایت‌های کاپیسا و پنجشیر رسیدند، اما در روز آنها دفع شد. فهیمه دشتی در توییت افزود دفاع از سنگر افغانستان شکست ناپذیر است. امرالله صالح معاون رئیس جمهوری سابق و فراری که در دره پنجشیر است نیز در یک پیام ویدیویی که عصر جمعه منتشر شد از وضعیت بسیار دشوار صحبت و تاکید کرد که مقاومت ادامه دارد و ادامه خواهد داشت. رئیس دفتر سیاسی گروه طالبان بار دیگر تشکیلات فراگیر در افغانستان خواستار شد. مولا عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی گروه طالبان روز شنبه در سخنانی اعلام کرد این گروه در صدد تشکیل دولت فراگیر از تمامی اقشار جامعه افغانستان است. رئیس دفتر سیاسی گروه طالبان افزود طالبان ملت اطمینان می‌دهد که برای بهبود اوضاع معیشتی آنها تلاش کند و دولت فراگیر در برابر همه مسئول خواهد بود و امنیت را در این کشور برقرار خواهد کرد. ملا عبدالغنی برادر اقتصادی افغانستان را ضروری دانست و تاکید کرد گروه طالبان در این زمینه همه تلاش‌های خود را به کار می‌گیرد. سخنگوی وزارت امور خارجه چین هم تشکیل دولت مردمی و فراگیر را در افغانستان خواستار شد. وانگ ونبین در سخنانی گفت دولت چین افغانستان را با دقت دنبال می کند و دولتی که در این کشور تشکیل می شود باید خواسته های افغان ها و انتظارات جامعه جهانی را برآورده کند. سخنگوی وزارت امور خارجه چین ابراز امیدواری کرد که طرف ها در افغانستان می توانند اختلافات خود را از طریق مذاکره حل کنند تا انتقال مسالمت آمیز قدرت انجام شود. سخنگوی گروه طالبان به آمریکا در خصوص ادامه دخالت ها در افغانستان هشدار داد. سهیل شاهین گروه طالبان در مصاحبه با فاکس نیوز به آمریکا هشدار داد این کشور نباید به فکر مداخله جویی و تلاش برای تغییر فرهنگ افغانستان باشد. سهیل شاهین خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان را فصل جدیدی در تاریخ این کشور دانست و افزود آمریکا به جای توطئه‌های ضد افغان‌ها باید به فکر همکاری سازنده باشد. سخنگوی گروه طالبان همچنین در بخش دیگر مصاحبه‌اش خاطر نشان کرد جامعه بین‌الملل نباید از بابت رعایت حقوق زنان در دولت جدید افغانستان نگران باشد، زیرا کار و تحصیل آنها مشروط به رعایت حجاب. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران و شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان شنبه شب تلفنی درباره آخرین تحولات افغانستان گفتگو کردند. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما در این تماس تلفنی پیرو رایزنی‌های چند روز گذشته وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران با همتایان روسی و چینی توافق شد اجلاس همسایگان افغانستان در سطح نماینده‌های ویژه و همچنین وزرای خارجه طی چند روز آینده به صورت مجازی برگزار شود. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران طی روزهای اخیر با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه و وانگ یی وزیر خارجه چین درباره اوضاع افغانستان گفتگو کرده است. در تبادل نظر وزرای خارجه جمهوری اسلامی ایران و چین ضرورت تشکیل دولت فراگیر با مشارکت همه اقوام و گروه‌ها در افغانستان، مبارزه با تروریسم و مواد مخدر به عنوان اولویتی مهم، ارسال کمک‌های انسانی به صورت بدون وقفه و تلاش باز بودن گذرگاه‌های مرزی تأکید شد. طرفین همچنین تأکید کردند آمریکا مسئول وضعیت کنونی افغانستان است و نقشی که طی دو دهه گذشته در قبال مردم افغانستان داشته غیر سازنده بوده است. رئیس جمهوری اسلامی ایران شنبه شب در نخستین گفتگوی زنده تلویزیونی خود با ملت بزرگ ایران با تاکید بر این که جمهوری اسلامی ایران امنیت همسایگان را امنیت خود می‌داند خاطر نشان داد. تاکنون بیش از 50 نشست و تماس با سران کشورهای مختلف داشته و در گفتگوها بر تعامل با کشورها تاکید کرده است. آیت الله سید ابراهیم رئیسی در این گفتگوی تلویزیونی به تحولات اخیر در افغانستان اشاره کرد و گفت راهکار افغانستان استقرار دولت با رای مردم و حاکم شدن اراده مردم در این کشور است. رئیس جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر اینکه ایران همواره به دنبال صلح، آرامش، حاکمیت اراده و خاص مردم افغانستان بوده افزود، دولت برآمده از رای مردم در این کشور می تواند با ایران رابطه خوبی داشته باشد. رئیس جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه مردم افغانستان در طول سالیان گذشته آسیب زیادی دیدن، خاطر نشان کرد مسئله افغانستان نشان داد که حضور آمریکایی ها نه تنها در هیچ کجا امنیت ساز نیست بلکه مخل امنیت است. سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه گفت آمریکا به دلیل شکست بزرگ خود در افغانستان در صدد انتقام‌جویی از افغان هاست. ماریا زاخارو روز شنبه در گفتگو با رادیو روسیه گفت مقامات آمریکایی اعلام کردند که به دلیل حمله تروریستی در میدان هوایی کابل که بر اثر آن شماری از نظامیان آمریکا کشته شدند انتقام خواهند گرفت. این مقام افزود باید به این نکته توجه داشت که بخش عمده‌ای از کسانی که در آن عمل تروریستی جان خود را از دست دادند اطوای افغانستان بودند. وزارت خارجه روسیه گفت باید متذکر شد که آمریکا برای انتقام گیری در افغانستان داشت و در طول 20 سال ماموریت خود انتقام گرفته است. نخستین پرواز داخلی افغانستان در میدان هوایی بین المللی کابل پایتخت این کشور پس از تحولات اخیر افغانستان از سر گرفته شد. نخستین پرواز داخلی افغانستان در مسیر کابل مزار شریف عصر دیروز بعد از تعمیر باند میدان هوایی بین المللی حامد کرزای کابل انجام شد. پروازهای داخلی افغانستان پس از ورود نیروهای طالبان به کابل و سقوط دولت محمد اشرف غنی رئیس جمهوری فراری این کشور در 15 اوت متوقف شده بود و در این مدت فقط پروازهای خارجی به میدان هوایی بین المللی حامد کرزای کابل انجام شد. در همین حال یک طیاره نیز از کابل به هرات پرواز خواهد کرد. خب عزیزان شنونده، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان جهانی سپاس.
ضمن سپاس از حضور گرم شما شنونده های عزیز و ارجمند در خدمتتان هستیم. انیس تنهایی را با هم میشنویم.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
به نام یگانه دادار هستی بخش. عزیزان همراه سلام و درود بر شما، در خدمتتان هستیم از برنامه انیس تنهایی با مدت 15 دقیقه و قصد داریم که کتابی را تان معرفی کنیم. با ما همراه باشید. کتاب طلای درون، نقشه راه نجات از وابستگی به دیگران و رسیدن به استقلال فردی، اثری از رابرت الکس جانسون است. این کتاب را خانم سیمین موحد ترجمه کرده و بنیاد فرهنگ زندگی هم آن را چاپ و منتشر کرده است. رابرت الکس جانسون در کتاب طلای درون از طلاهای درون هر فردی صحبت می کند. طلاهایی که خلق نمی شوند بلکه از همان ابتدا در وجود ما هستند. این طلاها ممکن است اعتماد به نفس باشند یا عشق. به هر حال همیشه یکی از دغدغه های ما این بوده است که مستقل، با اقتدار، شجاعانه و دلیرانه در عرصه های مختلف زندگی ظاهر شویم. ولی از آنجایی که همواره ما کارهایی را بلد نیستیم و مسیرهایی در زندگی برای ما ناآشناست، مجبور می شویم به کسی تکیه کنیم. مجبور می شویم در تصمیم گیری های مهم زندگی من کسب اجازه کنیم. به همین خاطر طلای درون من که همون استقلال من است را این گونه به دیگران واگذار می کنیم. با مطالعه کتاب طلای درون یاد می‌گیریم که چه زمانی باید طلای وجودمان را برای نگهداری به دیگران بدهیم. چه زمانی باید برویم و طلایمان را پس بگیریم؟ اگر زمان پس گرفتن طرف مقابل نخواست که طلای ما را به ما پس بدهد چه باید بکنیم؟ از طرفی باید بدانیم ما هم برخی مواقع باید طلای همسر، همکار، فرزند و یا دوستمان را از آنها بگیریم و زمانی که قدرت کسب استقلالشان را پیدا کردند سریعا
میگذره. ناراحتش نباش، تو پسر قوی هستی، این چیزا نباید تو رو ناراحت کنه. اما یه کوچیک همه جا هستن، تو به خاطر کوچیکی اونا خودتو آزار نده پسرم. تو نمیتونی به جای اونا هم بزرگ فکر کنی. خب ببین چقدر فرق بین ما، با اینکه همسنیم اون داره کیف میکنه، من دارم تو قبرستون کار میکنم. پسرم تو داری با شرافت کار میکنی، نون حلال به دست میاری، عرق میریزی، از همه مهمتر با این سن و سالت تقریبا یه خونواده رو داری اداره میکنی. اینا کمه مادر؟ ولی همیشه یادت باشه که این کار موقته، خیلی زود میگذره. یه زمانی میرسه که تو از این روزا فقط یه خاطره برات میمونه. مانی من نباید از این اتفاقات کوچیک ناراحت بشه و دل مهربونش بشکنه. امروز خیلی روز بدی بود، سخت بود، خیلی سخت. میفهمم عزیزم، من تو رو درک میکنم. اما روزی که این کار انتخاب کردی میدونستی که با بقیه کارا فرق داره. خودتو برای خیلی چیزا آماده کرده بودی، اینم یکی از اوناست. فرق تو با بچه های دیگه اینه که تو پسر مغرور و خودساخته هستی. تو باید افتخار کنی، باید قدر خودتو بدونی. هر کسی نمیتونه از کوچیکی بزرگ بشه. هر کس
عزیزان همراه از شما دعوت میکنم که بشنوید صحبت‌های کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر مرتضی حسینی شاه ترابی را.
به نام خداوند مهربانی ها، خداوند اندیشه و قلم، خداوند دوستی ها، سلام به شما یاران همراهان و دوستان انیس تنهایی. تمرین های نوشتن را انجام میدیم و همچنان نوشته میکنیم، امروز هم نوشته کنیم. یک سامان یا اساس ببینید، یک سیله که در اطرافتون ممکنه که باشه و نسبت به او توجه نداشتید یا از کنارش بسیار ساده و آسان گذر کردید به تفاوت. شاید آینه باشه، شاید لامپ خانه تان باشه، شاید قلمتان، شاید یک کتبند، یا شاید یک دستپاک باشه، فرق نمیکنه. هر چی که خودتان میبینید و احساس میکنید که میتونه باشه و برای شما اهمیت پیدا کنه، حالی که گفتم، همون را در نظر گرفته و به او جان بدهید، جان بخشی کنید که او زنده شده و برای شما از روزگاری که بر او گذشته نقل میکنه. ببینید برای شما چی نقل میکنه، چی گپ میزنه. همو گپ ها، همو سخن ها، همو نقل ها را از زبان خود او بنویسید، نوشته کنید، از نگاه خود او بنویسید و دنیا را، زندگیتان را از چشم همو شای اسباب اساس سامان ببینید و حوایه کنید. امیدوارم که از نوشتن لذت کامیاب و شاد کام باشید.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
دوستان عزیز، تشکر میکنیم از همراهیتان با برنامه انیس تنهایی. در روزهای گذشته کتاب صوتی اگر ایستاده بمانید، نوشته سریا قنبری ادیبی را خدمتتان معرفی کردیم و بخشی از این کتاب را با هم شنیدیم. از شما دعوت میکنم که امروز هم با ما همراه باشید و بخش دیگری از این کتاب صوتی را بشنوید.
ننه طاهره با مهربانی به مانی نگاه کرد، گفت: خسته نخور پسرم، این گذره، ناراحت باش، تو پسر قوی هستی، این چیزا نباید تو رو ناراحت کنه. آدمای کوچیک همه جا هستن، تو به خاطر کوچیکی اونا خودتو آزار نده پسرم. تو نمیتونی به جای اونا هم بزرگ فکر کنی. خب ببین چقدر فرق بین ما، با اینکه همسنیم اون داره کیف میکنه، من دارم تو قبرستون کار میکنم. پسرم، تو داری با شرافت کار میکنی، نون حلال به دست میاری، عرق میریزی، از همه مهمتر با این سن و سالت تقریبا یه خونواده رو داری اداره میکنی. اینا کمه مادر؟ ولی همیشه یادت باشی که این کار موقته، خیلی زود میگذره. یه زمانی میرسه که تو از این روزا فقط یه خاطره برات میمونه. مانی من نباید از این اتفاقات کوچیک ناراحت بشه و دل مهربونش بشکنه. امروز خیلی روز بدی بود، سخت بود، خیلی سخت. میفهمم عزیزم، من تو رو درک میکنم. اما روزی که این کار انتخاب کردی میدونستی که با بقیه یه کارا فرق داره. خودتو برای خیلی چیزا آماده کرده بودی، اینم یکی از اوناست. فرق تو با بچه های دیگه اینه که تو پسر مغرور و خودساخته هستی. تو باید به خودت افتخار کنی، باید قدر خودتو بدونی. هر کسی نمیتونه از کوچیکی بزرگ بشه، هر کسی لیاقت زود بزرگ شدن و زود فهمیدن رو نداره، هر کسی نمیتونه روی پای خودش وایسه و دیگران رو هم زیر بال و پرش بگیره. مانی آهی کشید و گفت: کاشکید همیشه شما پیشم باشی، به هم حالی کنین که کی هستم، قراره کی باشم. ننه طاهره اخ می کرد و گفت: خودتو دست کم نگیر مانی. مانی لبخندی زد. حرفتون یادم نمیره ننه طاهره، تو این زندگی فقط شما به هم امید دادین، منو به حساب آوردین، هیچ کس ما رو به حساب نمیاره. اما شما به هم نشون دادین که میتونم جرأت کنم تا آرزوهای بزرگ داشته باشم. من بهت قول میدم پیشرفت میکنم، خودم رو از این وضعیت نکبتبار نجات میدم. ننه طاهره خوشحال شد. قربون آدم چیز فهم، آفر، تو مانی خودمی. حالا برم و بیارم؟ برو پسرم، برو.
روزهای دیگری هم گذشت. گاهی روز بدون هیچ حرف و حادثه‌ای سپری می‌شد و گاه مسئله‌ای باعث می‌شد تا مانی از خودش و کاری که انجام می‌دهد بیزار باشد. او سن و سالی نداشت که بخواهد به شغلی که دارد مثبت نگاه کند. گاهی خودش را سرزنش می‌کرد که چرا این کار را انتخاب کرده و گاهی به خودش دلداری می‌داد که این کار برای او یک پله برای طی کردن نردبان موفقیت است. یکی دیگر از پنج شنبه های سال بود. هوای شرجی اهواز آنقدر گرفته بود که به زور می شد نفس کشید. گویی فضا خالی از هوا شده بود. مانی عرق می ریخت. چند قبر را شسته بود، خسته و بی‌حوصله. درش می خواست کار را تعطیل کند و به خانه برود. یک لیوان آب یخ بخورد و یک دوش آب سرد بگیرد تا کمی حالش جا بیاید. اما زنی جوان از او خواست که قبری را برایش بشوید. چشمان زن آنقدر قرمز شده بود که نشان می‌داد عزیزش را به تازگی از دست داده. مانی خیلی زود قبر را شست، دستمال کشید و بعد از آن که کارش تمام شد گفت: خانم تمام شد، بفرمایید. زن دست در کیفش برد، چند اسکناس بیرون آورد و به طرف مانی گرفت و گفت: بیا پسر، اینم دستمزدت. این زیاده خانم.
اشکالی نداره، فقط اگه میتونی به یه چند دقیقه اینجا کنار این قبر بشین، دلم یه همزبون میخواد. چیکار کنم؟ بشینم؟ آره بشین، دلم خیلی گرفته، هر چقدر گریه میکنم سبک نمیشم. چشم چشم، چیکار میتونم بکنم؟ اینی که اینجا خوابیده برادرمه، سروش، یه جوان رعنا، یه پسر مهربون.
زن این را گفت و صدای حق حقش بلند شد. مانی دلش به حال او سوخت، نمیدانست چه بگوید و چطور او را آرام کند. چند دقیقه بعد وقتی که زن هنوز آرام نشده بود، مانی گفت: گریه نکنین، ما هم یه روز میمیریم دیگه، جای هممون همین جاست. زن گفت: اما ما پارسال، درست یه سال پیش، پدر مادرمونو توی تصادف از دست دادیم. من موندم و برادرم. برادرم همه چیزم بود، زندگیم، شور و شوقم، همه چیزم. اما دو ماه پیش، هنوز وقتی که سالگرد خصم پدر مادرمو برگزار نکرده بودیم، سروشم منو ترک کرد. اون بیگناه و بیپناه از پیشم رفت.
دوستان، یادتان باشد که شما نویسنده ی کتاب زندگی خود هستید. فصلهای زندگیتان گرم و با تراوت. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتان.
خب، با تشکر از حضور شما سروران گرامی که در نشرات صبحگاهی رادیو دری حضور دارید، برنامه شاپرک تقدیم اطفال نازنین میکنیم. امیدوار هستیم بشنوند و لذت ببرند.
ای خدای جهان آفرین، ای خالق آسمان و زمین، نامت بهترین نام هاست، تکیگاه دلهای ماست. دوستای ناز و دوست داشتنی، کودکان افغانستان، سلام میکنیم بر روی ماهتان. خدا کنه که امروز هم مثل روزهای قبل سرحال و خندان روزتان رو شروع کرده باشین و آماده ی شنیدن برنامه خودتان شاپرک باشین. بله، برنامه خودتان شاپرک شروع شده تا 15 دقیقه. لطفاً همراه ما باشین. برنامه شاپرک از خودتان است، پس با پیامک هایتان ما را خوشحال کنید. اما شماره های پیامک ما در ایران 3 3 0 8 2 0 226 و در افغانستان 07 9 4 7 1 7 1 4 4. صبح که پیدا شود روی گل آفتاب، خاک برد از هوا بوی گل آفتاب. مادرم از شهر روز شاد صدا می کند، چشم مرا عطر صبح باغ خدا می کند. پنجره از نور و شور باز خبر می دهد، در دل من زندگی چه چه سر می دهد. اونایی که مسائل صحی خود را رعایت میکنن همیشه خندان هستن، چرا که آدمی که نوجور نباشه سرحال و شاداب است و کسی هم که سرحال باشه خنده با لب داره. نازنینا، ویروس کرونا خرد و کلان نمیشناسه، با اونایی رفیق میشه و نوجورشان میکنه که مسائل صحی خودشان را رعایت نمیکنن. وقت برآمدن از خانه به خاطر هر کاری که میبرین باید حتما ماسک بزنین. در بیرون با دستای چتل و آلوده با دهان و بینیتان دست نزنین. موقعی هم که پس میاین به خانه دستایتان حتما با آب و صابون بشورین. وقتی شما قندولک ها مسائل صحیتان رعایت کنین، هم خودتان سرحال شده بستین، هم کلانترهی مهربانتان. ما هم یک دعا داریم براتان. خدایا، ای مهربان، همه کودکان نازنین دنیا را در پناه خودت سالم و تندرست نگه دار. به به، باز هم مثل همیشه یک پیامک داریم از شما دوستای نازنین ما که همین اول برنامه میخوانم تا سرحال و شاداب شویم. از دوست خوبتان به نام سمیرا جان به ما پیامک رسیده که نوشته کرده: خاله جان سلام، من هر روز برنامه شاپرک گوش میتم و از شعرهایی که میخوانین یا آهنگایی که پخش میکنین بسیار خوشم میایه. اگر امروز هم در برنامه یک آهنگ شاد برام نشر کنین بسیار خوب میشه. از برنامه خوبتان هم تشکر میکنم. سمیرا هستم، 11 ساله از شهر هرات. به به، سمیرا عزیز، ما را خیلی خوش ساختی جان خاله که به برنامه خودت پیامک روان کردی. بچشم، اگر وقت شد حتما برات آهنگی شادم پخش میکنیم. دوستای عزیزم، امروز که طرف استودیو می آمدم دیدم که دروازه یک خانه واز شد و یک بچگک دو خلطه زباله را در کوچه ماند. در یک خلطه ورق و کاغذ و بوتل پلاستیکی بود و در خلطه دیگام زباله های تری که بوی خاص می داد. بله، بوی بد داشت. پیش رفتم ازش پرسان کردم که چرا این دو خلطه را جدا کردی؟ جواب داد که من نمی دانم، مادرم گفت که جدا کن. باز دروازه را بسته کرد و رفت. تا حالا شما می کار کردین؟ یا مادر جانتون گفته که این کار را بکنین؟ چی فایده داره؟ خب بخش نمایشی برنامه امروز با دقت گوش کنین تا به جواب سوالم برسین.
حبیب جان، بله؟ برات دیگه هم چای پرتم؟
نه تشکر، هم نان مزه داد هم چای. تشکر از خودت.
نوش جانت، موندم شده بودی.
میگم غفور کجا شد؟ خو کن؟
اما چند دقیقه پیش خوبه ما گفت که خو دارم.
غفور، غفور جان، جان پدر کجاستی؟
پدر جان، دندانای خود برش میکنم.
شاباش جان پدر، شاباش. میگم هر شب دندانای خود برش میزنه؟
بله، صبح، چهار شب. ما کمتر دیدیم که یادش بره که دندانای خود برش نکنه.
ای زنده باشه. همه تیز که شکر خدا کل دندانای سالم است.
بله.
پدر جان، کاریم داشتیم؟
جان پدر، دروازه رو قفل کردی؟
هنوز نه. زباله رو نبردم.
خیر ببینی.
خیر ببینی جان مادر. اون دو خلطه پلاستیک اونجا ماندگیست.
خوب شد یادم آمد. مادر جان.
جان مادر.
چرا بیشتر وقتا دو خلطه پلاستیک زباله داریم؟ خب هر دوی شاید یک خلطه پرتیم که راحت تر برده شوه دیگه.
جان مادر. یه خلطه زباله ترسته، یه خلطه دیگه هم زباله خشک. مثل کاغذ و پلاستیک و بوتل و همه چیزا. البته جدا باشه خیلی بهتر است.
چرا بهتر است؟ من خوش دارم که بفهمم.
غفور جان، جان پدر، تو امشب این زباله رو باند کوچه تا مأمور تنظیفات ببره. باز ما با کمک یکی از دوستات برای توضیح کار خوب مادرت میتون.
خب پدر جان، شما خودتان نمیتونین که توضیح بتین؟
میتونم جان پدر، ولی دوستم خودش در فابریکه بازیافت زباله کار میکنه.
بازیافت زباله؟ چه یک نامی؟ خب یعنی چی؟
یعنی فابریکه ای که از زباله استفاده میکنه و به چیزای دیگه اون را تبدیل میکنه.
چقدر جالب پدر جان، از زباله استفاده میکنه؟ مگه میشه؟
بله که میشه. سباشه و کت رفیقم واده میمانم. خوب است؟
خیلی خوب است پدر جان، تشکر.
حامد جان، این یه خانه خودت فرض کن. چای پرتم دیگه یا نه؟
نه نه، تشکر. جور باشی، تشکر. زیاد شد.
بخشی که خودت زحمت دادیم دیگه.
چی زحمتی؟ اتفاقا یک بهانه خوبی هم شد که بعد از مدت‌ها هم خودت هم بشگک قندت غفور جان از نزدیک ببینم.
سلامت باشی. میگم خودت در فابریکه بازیافت زباله کار میکنی. بچه این کاربار برش بسیار عجیب است.
عجب.
بله کاکا جان، بسیار عجیب است. آخه مگم از زباله‌ای که حسون بندازی میشه که استفاده کرد؟ باز فابریکیش هم برش جور کردن؟
جان کاکا، زباله به خشک و تر تقسیم میشن. خب زباله‌ای خشک شامل کاغذ است، پلاستیک است، شیشه و آینالات میشه. اگر از دان خانه ها اینمی تقسیم انجام شده، خب مثلا کاغذ جداگانه، پلاستیک جداگانه، شیشه و آینالات جداگانه، کار بازیافت زباله بسیار آسان تر پیش میره. سایکو جان کاکا، فابریکه بازیافت کاغذهای خراب و استفاده شده را طی مراحل خاص تبدیل به کاغذ سفید میکنه. همین بوتل پلاستیکی یا هر چیز پلاستیکی خراب، مثل موتر پلاستیکی خراب، با حرارت زیاد ذوب میشن و به صورت یک چیز پلاستیکی نو ساخته میشن. از نو. بله، مثل همو افتابیک روی اولی ماندگیست. از بازیافت پلاستیکای کهنه و خراب است جان کاکا.
بسیار جالب است کاکا جان، چه کار خوبی.
میگم غفور جان، جان پدر، اگه اینمی کار نشوه خیلی زود کل زمین پلاستیک و شیشه و آینالات کهنه و بلا استفاده میگیره. بشر با اینمی کارش، یعنی با فابریکه بازیافت، تانسته از انباشت شدن بیش از حدی زباله ها جلوگیری کنه.
جان کاکا، در هر کشوری باید از این فابریکه های بازیافت زباله چندین تا ساخته شد. چرا که اگر فابریکه نباشه آدم ها مجبور میشن که زباله را چی کنن؟ در زمین گور کنن، دفنشان کنن، چرا که دیده نشوه. خب ولی بدبختی اینمیست که بعضی از زباله ها مثل پلاستیک تا چند صد سال تجزیه نمیشن، از بین نمیرن و اینما تا سالم زیر خاک میمانن جان کاکاش، و ای باعث آلودگی خاک هم میشن.
غفور جان، حالا متوجه شدی که چقدر وجود فابریکه بازیافت مهم است؟
بله پدر جان، منم از بابا کوشش میکنم که با دقت بیشتری زباله رو جدا کنم.
جور باشی جان کاکاش غفور جان. معلوم میشه بچه یکی که بسیار فهمیده و هوشیاری هستی.
تشکر کاکا جان.
خدا نگاهت کنه.
دوستای نازنین، وقت برنامه امروز شاپرک هم به پایان رسید. خدا کنه که از شنیدن برنامه امروز ما لذت برده باشین. من میفهمم که شما همگیتان چی دختر و چی پسرایی که صدای ما رو میشنوین، همگیتان اولادای خیلی پاک و ستره هستین و مراقب سلامتیتان هم هستین. اما باز هم من یک تاکید کوچک میکنم که دوستای نازنینم، خیلی خیلی مراقب سلامتیتان باشین و در این روزهایی که ویروس کرونا در همه دنیا هست، باید خود ما از خود ما مراقبت کنیم. چه قسمی؟ خیلی رایش آسان است. مسائل صحیح را باید رعایت کنیم، ماسک بزنیم، فاصله اجتماعی را رعایت کنیم و در طول روز هم دستای خود با آب و صابون بشوریم تا از این ویروس کرونا دور باشیم. خب نازنینا، وقتتون رو نمیگیرم، تا فردا که باز هم به خانه‌تون میایم شما رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. روزتان بخیر، با امان خدا.
سلامتی شما عزیزان آرزوی قلبی ماست. آینه حقیقت را تقدیم شما میکنیم.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
مسلمان ها را زیبا این خطر بدعت در دین
در افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام را تعلیم
کنیم. خطبی که انسان تعمق کند میفهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنیم خدمت شما همراهان همیشگی برنامه آینه حقیقت. خدا را شاکریم که باز هم توفیق یافتیم تا خدمتگزار شما باشیم در این برنامه. از شما دعوت میکنیم که با ما همراه باشید روی موج حقیقت و آگاهی. در برنامه امروز همچون گذشته علاوه بر پرسش و پاسخهای اعتقادی، حدیث گوهرباری را هم از زبان شیوا و شیرین رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای برایتان پخش خواهیم کرد. امروز استاد رضا محمدی پاسخگوی سوالات شما خواهند بود. ابتدا مرور میکنیم سوالات شما عزیزان را که برای ما ارسال کردیم. برادر بزرگواری پرسیدن درباره مؤمنین عاصی و گناهکار توضیح دهید. دوست عزیز شنونده پرسیدن فرشته مرگ در یک لحظه چگونه میتواند بر بالین چند نفر در چند نقطه از عالم حاضر شود؟ برادر بزرگواری هم پرسیدن چرا خداوند بعضی ها را معلول آفریده و آیا این با عدالت خداوند سازگار است؟
شکستم آیین دل خود پرستی، نظاره کردم به
شکستم آینه خود پرستی، نظار کردم به نظام هستی. شکستم آینه خود پرستی، نظار کردم به نظام هستی.
بسیار تشکر از همه شما عزیزان که هر روز همراه هستید با برنامه آینه حقیقت. شما عزیزان هم اگر سوالی در حوزه دین و معارف اسلامی دارید میتونید مطرح بکنید از طریق دو شماره پیامک 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان. میریم سراغ اولین پیامک برنامه امروز. برادر بزرگوار خواستند که درباره مؤمنین عاصی و گناهکار توضیح داده شود. سلام و درود عرض میکنیم خدمت استاد رضا محمدی، کارشناس محترم برنامه، و میشنویم پاسخ این دوست عزیز شنونده را.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات و زفزون. اگر مؤمنی گناهی کرده باشه، خداوند در همین دنیا او رو مبتلا میکنه به بیماری که پاکش کنه، یا به فقر که گناهش پاک بشه. اگر نشد، سکرات موت و قبض روحش سخت خواهد شد تا با اون سختی های جان کندن پاک بشه. نشود، اگه گناهش خیلی بزرگ باشه، تو عالم برزخ گرفتاره، تو عالم برزخ ممکنه بره تو جهنم تا گناهش پاک بشه. انقدر تو جهنم میمونه تا پاک بشه. اگه نشود در قیامت، اون روز 50,000 سال، با گرفتاری هایی که روز 50,000 سال داره، به تدریج گناهانش پاک میشه. اگه نه، گناهانش خیلی از این حرفا بیشتر بود، بعد از قیامت هم ممکنه بره جهنم و سالهای زیاد تا 300,000 سال هم تو روایت داریم که ممکنه بعد از قیامت در جهنم بمونه تا پاک بشه. به هر حال مؤمن سرانجام اهل بهشت خواهد شد بعد از اینکه گناهانش انجام داده و توبه نکرده پاک بشه.
این چرخ فلک که ما در اون حیرانیم، این چرخ فلک که ما در اون حیرانیم، فانوس خیال از اون مثالی دانیم. خورشید چراغان عالم فانوس، عالم فانوس، ما چون صوریم کندرو حیرانیم.
بسیار تشکر میکنیم از استاد رضا محمدی. میریم سراغ سوال بعدی برنامه امروز. شنونده گرانقدری هم پرسیدند فرشته مرگ در یک لحظه چگونه میتواند بر بالین چند نفر در چند نقطه از جهان حاضر شود. میشنویم پاسخ این عزیز شنونده را از زبان استاد رضا محمدی.
چند نکته را عرض میکنم. اول اینکه فرشته مرگ از ملائکه مقرب خداست. سعه وجودیش انقدر زیاده که کل عالم ما، دنیا، نزد اون سی سکه تو کف دست ماست. از خودش پرسیدن چطور ممکنه در آن واحد در شرق و غرب عالم دی میخوان قبض روح بشن و شما همه جا حاضر باشید. گفته که شما فرمود، اسرائیل گفت که کل دنیای شما پیش من مثل سکه که تو دست شما که به هر شکلی بخواید اونو زیر رو میکنید. روایت دیگه داریم که مثل ظرف غذا که پیش شماست که هر جای ظرفی بخواید دست میزنید. کل دنیای شما برای من اینجوریست، چون موجود مجرد مکان نداره، محدودیت مکانی نداره، وجودش همه مکانها رو پر میکنه. این یک نکته، بنابراین هیچ مشکلی نیست. چنانکه جبرئیل هم همینطوره، پیامبر وقتی جبرئیل رو در چهره اصلیش دید، هر جای عالم رو نگاه میکرد جبرئیل رو میدید. فرشته مقرب الهی محدودیت مکانی نداره و همه مکانها رو پر میکنه. مطلب دوم این که اسرائیل تنها نیست، اعوان و انصاری داره که اونها به دستور او عمل میکنن و هر کسی که بخواد جانش گرفته بشه او مأموریت میده بهشون که برن و اون را قبض روح بکنن. به هر حال خودش تنها نیست، چنان که جبرئیل هم تنها نیست، مطاعن سمع امین در قرآن داریم. بنابراین اعوان انصاری هم در حضرت اسرائیل علیه السلام که از اونها هم کمک میده برای قبض روح انسانها. عمدش همون نکته اول بود که عرض کردم که او محدودیت زمانی و مکانی نداره.
Thank you.
آینه حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی، فرصتی برای پاسخ به پرسش‌های شما. شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
کارشناسان ما پاسخگوی سوالات اعتقادی شما خواهند بود در برنامه آینه حقیقت. پیامک بزنید به دو شماره 3800-226 در ایران و 0794-717144 در افغانستان.
حدیث هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. من الفاظ رسول الله صلی الله علیه و آله می‌فرماید خیر ما القی فی القلب الیقین. یقین بهترین چیزی است که خدای متعال در دل انسان قرار میده. اگر یقین نبود، شک بر وجود انسان مستولی بود، اهداف برای انسان نامفهوم مبهمه. هدفها که روشن نبود، حرکت مستقیم و صحیح و مستمری نخواهد بود. لذاست که خدای متعال در مورد پیغمبر اکرم فرماید آمن الرسول بما انزل الیه من ربه و المؤمنون کلون آمن بالله و ملائکتی و تا آخر آیه. با بیانه حرکت کردن، با یقین حرکت کردن تفاوت می کند با حرکتی که از روی تردید و شک و اینها باشه. لذا شما می بینید در دعاها هم درخواست یقین از خدا می شود. وجعل النور فی بصری و البصیره فی دینی و الیقین فی قلبی. یقین. خب آیا یقین چیزی است که وقتی پدید آمد همیشه در دل انسان باقی بمانه یا باید اون را آبیاری کرد؟ نه، دومی درسته. یقین حاصل می شود، لکن گاهی حوادث و عوارضی که برای انسان پیش میاد در نفس انسان از شهوت و غضب و اطماع و انواع و اقسام ضعف‌های اخلاقی یقین رو در انسان تضعیف می‌کنه. تردید و شک به وجود میاره. یکی از آثار بسیار سنگین و سخت گناهان همین از بین رفتن یقینه که ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. وقتی که انسان کار خلاف، کار غلط بر اساس خواسته های نفسانی، شهوات نفسانی، ضعف های اخلاقی انجام میدهد، به تدریج برای اینکه توجیه کنه عمل خود را، پایه اعتقادات خودش رو مثل موریانه ای خودش از بین میبره و پوک میکنه. بنابراین مهمترین چیزی که خدای متعال در دل انسان میگذاره یقینه و این یقین رو باید حفظ. رحیم یا رحیم.